یا فلج اطفال را در این کشور ثبت کرده است، در حالی که در تمام سال 2012 تعداد اطفالی که به این مرض دچار شده بودند به 58 نفر می رسید. در این مورد کارمندان سازمان بین المللی صحت WHO روز چهارشنبه معلومات دادند. پاکستان یکی از 3 کشور در جهان می باشد که تا حال هم مرض پولیو در آنها وجود دارد. در پاکستان گروه های مسلح مخالف حکومت با واکسین این مرض مخالفت نموده و کارمندان آن را در گذشته به قتل رساندند. مقامات میگویند خشونت و بدگمانی در مورد واکسین دلیل اساسی افزایش موارد این بیماری به شمار می رود. هماهنگ کننده برنامه سازمان جهانی صحت برای از بین بردن مرض پولیو در پاکستان الیاس دوری گفت در سال 2013 پاکستان 72 مورد پولیو را ثبت کرده. در نایجیریا این تعداد به 50 و در افغانستان به 9 نفر می رسد. نظر به احصائیه های بین المللی در سال 2012 در پاکستان موارد پولیو 58، در افغانستان 31 و در نایجیریا به 110 نفر رسیده بود. در منطقه خیبر پختونخوا 10 مورد مرض پولیو ثبت شده و در پنجاب 6 مورد آن. اما 50 مورد آن در مناطق بی‌قانون قبایلی همسرحد با افغانستان دیده شده است. سال گذشته طالبان پاکستان واکسین پولیو را در منطقه وزیرستان ممنوع اعلان کرده و آن را یک بهانه برای جاسوسی خواندند. دوری اظهار داشت که در کمپاین اخیر واکسین پولیو 33 میلیون طفل در پاکستان واکسین شدند و 2.3 میلیون طفل دیگر در جریان واکسین مفقود بودند. اکثریت قضایای مفقودی اطفال در جاهایی ثبت شد که حاکمیت قانون وجود ندارد و کارمندان صحی به تهدید روبرو بودند. با گفته دوری 47 هزار طفل به خاطر اینکه والدینشان مخالفت می‌کردند از این واکسین محروم ماندند. در ماه آگوست مقامات صحی هشدار دادند که خطر شیوع مرض پولیو در پاکستان وجود دارد، زیرا به خاطر تهدید طالبان 240 هزار طفل نتوانستند برای واکسین حاضر شوند. در سال 2005 موارد پولیو در پاکستان به 28 کاهش یافته بود، ولی در سال 2011 به 198 بلند رفت. ماه گذشته سازمان جهانی صحت شیوع مرض پولیو در سوریه را که 13 طفل در آن فلج شدند به ویروس ارتباط داد که از پاکستان به آنجا انتقال داده شده بود.
مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید. از همراهیتان با من ستار فروخ از رادیو آزادی جهان سپاس. حالا در برنامه رهبران زن مصطفی صدیقی میزبان شماست و تقریبا آن برنامه زن و زندگی نشر می شود.
رهبران زن نورجهان اکبر در کابل به دنیا آمده، درسهای ابتداییش را همانجا شروع کرده، روزگار با خانوادهش مهاجر شده و پس به وطن برگشته. می گوید از همان کودکی یاد گرفته که دگراندیش، نواندیش و حساس باشد و از پهلوی نابسامانی، نابرابری و خشونت با سهلنگاری نگذرد. همین حس دگراندیشی بوده که او حدود 3 سال پیش سازمان غیر انتفاعی را در کابل بنیان گذاشت به نام زنان جوان برای تغییر، که برای توانمندسازی، دادخواهی، آگاهی بخشی و مشارکت زنان در بخشای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین افغانستان عاری از تبعیض مبارزه می کند. از دید بسیاری از رسانه‌های خارجی، نورجهان جوان است که شجاعانه از حقوق زنان در افغانستان دفاع کرده است. او اکنون در آمریکا جامعه شناسی می خواند و می گوید رهبر است در حال شکوفایی.
در خانواده کلان شدیم که از بسیار خردرکی، از بسیار کودکی تمرکز پدر و مادرم رویزی بوده که ما انسانهایی باشیم که به تغییر مثبت در جامعه می اندیشند، به این می اندیشند که اما وضعیت های موجود جامعه را مورد نقد قرار بدن و یک دیدگاه پرسوال اونا را ببینن و اما چیزها را بکوشن، راه های را پیدا کنن که چیزهایی را که برخلاف برابری است، برخلاف از آزادی است، برخلاف انسانیت است، او چیزها را مورد پرسش قرار بدیم. اما باعث میشه که من خود را به عنوان یک رهبر ببینم، یک رهبر در حال شکوفایی، یک رهبر در حال رهبر شدن.
نور جان، برخی ها جامعه افغانستان را سنتی تعریف میکنند و میگویند که رهبری برای یک زن خیال است و محال. شما چیگونه میاندشید؟
من با می عبارت سنتی زیاد موافق نیستم، به خاطر فکر میکنم سنت حد یک ریشه دینی داره، اما همه عادت ها و همه چیزای فرهنگی ما دینی نیست. بنابراین من ترجیح میدم کلمات مثل کلمه عرفی را استفاده کنم که جامعه ما یک جامعه عرفی است و من فکر میکنم که واقعیت داره. دلالش بوده که هر بار که در افغانستان یک گروه کوچک کوشش کردن که یک تغییر را به وجود بیارن، قواهای سیاسی، قواهای قدرت، گروه های قدرت به خاطر از اینکه مفاد و دستاوردهای خود را در خطر میدیدن، با گروه های کوچک که میخواستن برای ترقی، برای پیشرفت افغانستان را تغییر بدن، مخالفت کردن. بنابراین من فکر میکنم که رهبری زنا یکی از عرصه هایی است که یک جامعه عرفی باش مشکل داره. جامعه عرفی ما با آزادی بیان هم مشکل داره. حتی جوان ها در مقابل با کسایی که سنشان بزرگتر است مخالفت کنن مشکل داره و بر دیدگاه های جوانان زیاد احترام قائل نیست، زیاد ارزش قائل نیست. جامعه عرفی ما خشونت علیه کودکان یک چیز منفی نمی بینه. لطکوب کودکار توسط پدر مادرشان کاملا بجا می بینه، توسط معلم ها بجا می بینه. و یگانه راهی که ما می تونیم با این مقابله کنیم یک برمی جامعه عرفی ما مثال های از زنای موفق را، زنای توانا را، زنای را که تانستن در اجتماع خود تغییر مثبت بیارن و پیش کنیم.
خب از رهبری زنان یادآوری کردین. یکی از رهبران زن میگوید هیچ کس نمیتونه یک زن را بدون رضایت خودش کمتر و پایینتر و حقیر فکر بکنه. فکر میکنید زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند در درون افغانستان خودشان با دستان خود این راه را انتخاب کردند، با رضایت خود این راه را انتخاب کردند؟
مخالف از این دیدگاه هستم. دلیل اصلیش اینه که من فکر میکنم هر انسان، چه مرد چه زن، در درون خود یک نیاز برای آزادی داره. چیزی که باعث میشه که زنها سر تسلیم در مقابل بی‌عدالتی خم کنن و بپذیرن بی‌عدالتی رو، در مقابل خشونت، در مقابل لطکوب، در مقابل تجاوز صدای خود بلند نکنن، یک اجتماعی است که بر او زنها هیچ نوع حمایت را به وجود نآورده، هیچ نوع مکانی را که اونا احساس امن کنن و بیاین کپای خدا بگوین به وجود نآورده. ما یا میتونیم نه تنها با زنها که با خشونت روبرو میشن، بلکه در چندین عرصه دیگه مبارزات زنها هم ببینیم. یک مثال از این، مثلا خانم ملاله کاکر است که رئیس پلیس بود به قتل رسید، اسلام بیبی هم تا رئیس پلیس بود به قتل رسید، ناجیه صدیقی هم تا، زکیه زکی هم تا. ما ده ها زن داریم که فقط بر از یک صدای خدا بلند کردن در مقابل همون خشونت ها سخن گفتن به قتل رسیدن.
خب در حال است که ما شما در قرن 21 زندگی میکنیم و وقت در موارد خشونت مخصوصا در جامعه خود حرف میزنیم، موارد زیاد قد بلند میکنن. اما شما به ما بگویید که چی کردید که زیر بار خشونت نرفتید و توانستین برای خشونت نبگویید و این همه راه بیایید؟
من فکر نمیکنم که زندگی من اگه استثناء باشم، از زنهای زیاده را مشنستم در افغانستان که توانایی زیر داشتن که با خشونت مقابله کنن و من فکر میکنم همون زنها به من نیرو دادن. زنهایی که من در افغانستان دیدیم هر جای وطن ما رفتیم، اگه بدخشان بودیم، اگه تخار بودیم، قندوز بودیم، جازجان، کابل، فاریاب، هر جایی که ما رفتیم، زنهایی را یافتیم که متوجه هستن که جامعه چقدر هم روشن بیعدالتی میکنه و همو انرژی خود استفاده میکنن، انرژی که در وجودشان و قهره که در وجودشان وجود داره همو رو استفاده میکنن برای از اینکه وضعیت بر کودکای خود بهتر بسازن.
شما کارهای میکنین بیشتر در بخش حقوق زن، برابری، دادخواهی و تنویر ذهنهای دیگران در افغانستان که بیشتر شکل نوشتاری داره و شما کتاب هم چاپ کردید به نام دختران رابعه. این نوع کارها در جامعه مثل افغانستان چقدر اثرگذاری دارن از نظر شما؟ فکرها را میتونن دگرگون بسازن و تغییر و تحول میتونن بیارن؟
به باور استم که تغییر در افغانستان یا در هر جامعه دیگر در با چند حرکت کوچک به وجود نمیاد.
اما کارهای